بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر فإملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر. در فقره قبلی که الجلیس و صالح خیر من الوحده، حضرت دوگانه تنهایی زیستن و انتخاب جلیس رو یادآور شدند. در اینجا می فرمان املاء الخیر خیر من السکوت، یک دوگانه دیگری رو مطرح می کنند. سلام علیکم. خیر بر زبان جاری کردن، سلام علیکم، چیست؟ نصیحت کردن، خیرخواهی کردن، صلح برقرار کردن بین مؤمنین، ارشاد جاهل، یه فرد سرگردانی یا متحیره، یا آدرسی نمیدونه، یا حکمی نمیدونه، یا مسئله ای نمیدونه، خدا قسمتتون بکنه تو منا و عرفات یه شکی حاصل میشه واسه حاجی، هی سوال میکنه این عالم رو ببین، اون عالم رو ببین. اگر اینجا املاء الخیر کردی، یک جاهلی رو واقف کردی به تکلیفش، این خیر من از سکوت. در موارد بسیاری حتی پیدا میشه که سخن گفتن و املاء الخیر، بیان خیر، عمل واجب نه مستحسن. شما وقتی میخوای انقاذ بکنی یک فردی که در معرض مثلا خطری است، حیاتش به خطر افتاده، اگه فریاد نزنی که نرو و مانعش نشی که به طرف پرتگاه نره، اینجا واجبه. تو بعضی از روایات به یک نحوی مطرح می شود که گویا سخن گفتن به حالت کلی و عمومی مذموم است. مثلا این که در روایت میگه که اگر سخن گفتن نقره باشد، این رو امام صادق علیه السلام از قول لقمان به پسرش میگه که اگر سخن گفتن نقره باشد، سکوت طلاست. بعضی ها تلاش میکنن این رو تعمیم بدن در همه جا، پس نه، اینجور نیست. در جاهایی هست که املاء الخیر خیر من از سکوت. سکوت همیشه ترجیح نداره. بله، اگر حرف نامناسب بود، اگر حرف مالایعنی بود، حرفی بود که سودی به حال دنیا آخرت کسی نداشت، حرفی بود که سرگرم کننده بود، آدم ها رو از واجبشون منع می کرد، قول زور بود، بله اینجاها سخن گفتن ترجیح ندارد، سکوت بهتره. ولی جایی که سخن گفتن کمک میکنه به یک کار معقولی، اینجا سخن گفتن و املاء الخیر ترجیح داره. ما دو شرط از شروط تقدم قاعده تنفیر رو بیان کردیم. گفتیم قاعده تنفیر حکم می کند که لو دار الامر، بین یک امر واجب مثلا اقامه حدود و اینکه مردم رو از اسلام بیزار کنیم، اقامه حدود مقدم است یا اینکه ما جلوگیری بکنیم با متوقف کردن اجرای حدود از اینکه مردم از اسلام متنفر بشن؟ گفتیم مقدم داشتن قاعده این شروطی دارد، پیش شرطهایی دارد. شرط اول این بود که تنفیر عمومی باشد. اگر از عملی عامه مردم عملی سرزد که عامه مردم از اون نسبت به اسلام بیزار شدن، این تنفر عمومی اقتضا می کند که ما موقتا مثلا اجرای حدود یا مثلا امر به معروف و نهی از منکر رو متوقف کنیم. شرط دوم یا پیش شرط دوم میسور نبودن تبیین است. اگر بتوانیم تبیین کنیم که در قصاص همه سود میبرن و این جا میفته، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم قاعده تنفیر مقدم است. مثالش هم گفتیم، در 30 سال گذشته دائما میگفتن آقا اینایی که توی لبنان و سوریه و اینا علیه فلسطین میجنگن اینا تروریستن، ما رو هم متهم میکردن به حمایت از تروریست. ولی وقتی توانستیم تبیین بکنیم که اینا تروریست نیستن، مقاوم یعنی کسی که از آب و خاکش دفاع میکنه، فرق است با تروریست، نتیجه این شد که توانستیم رسما به دنیا بگیم ما به مبارزان فلسطین کمک میکنیم، تسلیحات میدیم. چرا توانستیم این رو بگیم؟ چون تونستیم تبیین بکنیم. پس در اینجا دیگه ما نگران تنفیر نیستیم. در این حالی که دشمن سعی میکنه از این استفاده بکنه برای ایجاد تنفر، این دوتا شرط رو بیان کردیم. پیش شرط سوم این است که مصلحت احتراز از تنفیر اقوای از مصلحت اجرای اون حکم باشه. پس تنفر عمومی باشد، 1 امکان تبیین نباشد، 2 و مصلحت احتراز از تنفیر اقوا باشد. مثلا در مواردی باشد که تزاحم بین اصل اسلام است، صیانت از اصل اسلام و اجرای یک قاعده یا یک قانون یا یک حکم فرعی. این که شما امروز در بلاد کفر یه نفر رو پیدا بکنی که لازم باشه حد بزنی، حدم بزنی، ولی اصل اسلام به خطر بیفته، همه این اجرای حد رو دستاویز قرار بدن برای اینکه علیه اسلام تبلیغات کنن. خب اینجا مصلحت اعتراض از تنفیر اقواست. ولی در مواردی هم داریم که مصلحت اجرای حکم یا ابراز حکم اقواست، حتی اذا تزمنت تنفیرا. مثل چی؟ خدا رحمت بکنه امام رو، اعلی الله و مقامه و شریف، امام وقتی دید سلمان رشدی با اون جسارت علیه اسلام کتاب چاپ کرده و تبلیغات میکنه، حکم داد که محدور الدم است و هر کس دستش رسید این آدم محدور الدم رو به سزای عملش برسونه. خب این تنفیر در بر داشت، ولی دفاع از اسلام امروز منوط به این. ما اصل احتراز از تنفیر رو برای چی بهش قائلیم؟ یعنی که اصل اسلام رو حفظ کنیم. ولی وقتی اصل اسلام در خطره، ما باید با اجرای اون حکم از اسلام دفاع بکنیم. پس امر دعا دائر مدار این است که مصلحت احتراز از تنفیر اقواس یا اجرای اون حکم. اگر مصلحت احتراز از تنفیر اقوا بود، خب ما به اون قائل میشیم. اگر مصلحت اون حکم اقوا بود، چنان که در مسئله سلمان رشدی عرض کردیم، یا دفاع از اسلام اقتضا میکنه جریانهای مقاومت رو شما حمایت کنید، ولو این که ما رو به بهانه این که حزب الله رو کمک میکنیم میگن حامی تروریست، ما از اینی که انصار الله رو حمایت میکنیم میگن حامی تروریست. ولی واقعا با این کار ما سعی کردیم حوزه نفوذ اسلام و حوزه جریانهای اسلامی و حوزه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی رو تقویت بکنیم، ولو اینکه تبلیغاتی علیه ما داشته، اصل حفاظ علی الاسلام چون منوط به این شده اینجا میارزیده. عربستان سعودی وقتی جنگ با یمنی ها رو شروع کرد 3 حرف زدن، گفتن که اولا جریان حوثی جریان تروریست است، ما میخوایم اجتساس الارهابیین انجام بدیم، ریشه های تروریست رو تو یمن بخش کنیم. 2 گفتن که ایران از طریق اینها داره دست درازی میکنه در عربستان، میخوان دستای ایران رو در مرزهای جنوبی خودمون قطع کنه. 3 گفتن که اینها یعنی جریان حوثی در یمن با دولت قانونی مبارزه میکنه، ما میخواییم دولت قانونی رو حاکم کنیم. حتی دولت قانونی نبود، چون دولت قانونی استفاده داد رفت کنار، اینه دولت دست نشانده آوردن، کاری با صحت حرفشون نداره. غرض حرفشون این بود که اینها تروریستن، ما رو هم متهم میکردن به دفاع از تروریست. آیا اینجا ما باید رسما اعلام میکردیم که ما دست برمیداریم؟ نه، اینجا مصلحت اقتضا میکرد جریان مقاومت تقویت بشه. امروز هم تقویت شد. امروز اگر همه جا محظوراتی دارن برای اقدام علیه اسرائیل، میبینید که حوثی ها و انصار الله این محظوریت رو نداره و جریان مقاومت سرزنده باقی مونده. پس مصلحت حفظ جریان مقاومت اقواس از این وصله‌ای که به مثلا جریان های مقاومت زدن که اینا تروریست. پس اقوا بودن مصلحت این شرط سوم است. عقل هم همینجور رو حکم میکنه. چشم
بلاک مصلحت از جهت اقبال عمومیه یا از جهت شریعته؟ چون قرآن که معرفی میکنیم یکسرشون ایمان ندارن، عقل ندارن،
فهم ندادن. اصلا ملاک اکانیت نیمتون اکثریت
قرار
بدیم؟ نه، ما امروز از اکثریت صحبت نمیم، مصلحت رو حال میایم توضیح هم میدیم یه خود جلوتر. ملاک حفظ اسلام، اونجایی که اصل اسلام، ارزش های اسلامی و مقدسات اسلامی مثل پیامبر اکرم، مثل قرآن کریم، ما در اینجا لودار الامر بین حفظ این و بین این که یک عملی رو انجام بدیم از احکام شرعی، مثل امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف اگر انجام بدی، مردم ممکنه نسبت به اصل دین با اون شروطی که گفتیم تو جلسات قبل، مردم ممکنه به اصل اسلام بدبین بشن. اصل اسلام میان دامن میزنن به اینی که اسلام جریان تروریستی است. توی ماجرای شارلی ابدو من گفتم جلسات قبل، خب وقتی حادثه انفجار تو مجله شارلی ابدو توی فرانسه رخ داد، هر کسی که ریش داشت، هر کی که مسلمان بود، هر کسی که نماز میخوند تحت تعقیب واقع میشد. دنبال این بودن که به هر بهانه مسلمان ها رو متهم بکنن. خب تو اون مقطع شما بیای ابراز خوشحالی بکنی، بگی آقا شارلی ابدو که علیه اسلام و مسلمان ها انفجار کرده، مثلا تبلیغ کرده، کاریکاتور زده، فلان کرده، یه جوری از اون مسئله ابراز خوشحالی بکنی، ابراز سرور بکنی، این جریان اسلامی رو متهم میکنه به چی؟ به اینی که دست داشته در ترور. اونجا از این دست برمیداره. پس جایی که امر دائر است بین حفظ اصل اسلام، این مصلحت در اینه. تو مباحث مصلحت و اینها ما در حوزه در مباحث سیاست خارجی نکات رو داریم، اونجا میایم میگیم که مسئله چیه. اینجا هم در ادامه ما محورهایی رو داریم بیان میکنیم، ولی مصلحتی نیستش که اکثر هم خوششون بیاد یا نه. اصلا یکی از مباحث رو که ما از دو سه روز قبل آغاز کردیم در جلسه، تنفیر معناش این نیست که اگر مذاق عمومی خوش نیومد پس ما تعطیل میکنیم. ما کاری با مذاق عمومی نداریم. ما نگرانیمون این است که اسلام مورد انزجار افکار عمومی قرار میگیره. اگر اصل اسلام اینجوری شد، ما یه جور دیگه صحبت. پس معیار و ملاک حفظ اصل اسلام در افکار عمومی.
در
واقع
پس تشخیص این ملاک
چه
مصلحت حفظ اسلامه با حکم عقله
دیگه، با حکم عقله. اما مرجع تشخیصش هم این نیستش که شناور باشه دست آدم ها. اینو توی موازی دیروز پریدم دوستان سوال کردن، گفتیم یه وعده دادیم اینو میگیم. دست کیست؟ چه کسی باید اینو تشخیص بده؟ الان عقلیست حفظ اسلام که باید مثلا مقدسات اسلامی حفظ بشه، اما آیا هر کسی میتونه بگه سلمان رشدی رو هم میتونیم بکشیم یا نه؟ اون به ید کسی است که من به یده عقدت الامر. اینو میایم توضیح میدیم که همون مسئله عقلی رو هم چه کسی تشخیص میده و چه جوری عمل میشه. پس اصل مسئله مقدم داشتن اون متزاحمینی که اینجا در تزاحم واقع شدن بر دیگری، این اونی که مصلحت اقوا دارد، این مسئله عقلی است. این رو عقل تشخیص میده. در همه جامعه همین جوریه و در جای خودش هم بحث شده. این مطابق با فتوای مرحوم شیخ یا نقل قول شیخ الطائفه شیخ طوسی هم هست. اون بیانی رو که در جلسه قبل هم باز نقل کردیم، باز اینجا تکرار می‌کنیم چون یک عبارت کلیدی است. شیخ الطائفه فرمودن که آحاد و اهل البغیه متا اطلفو لا یزمنو. اهل بغی فعی باغین، کسانی که شورش کردن علیه نظام اسلامی، یه دسته بودن 100 نفر از اهل بغی ریختن، اتوبوس ها رو آتیش زدن، بانک ها رو زدن، در دوران پیغمبر اومدن ناامنی ایجاد کردن، اومدن به ناموس مردم تعرض کردن و حلوم مجردن. اینا که حالا اتلاف کردند، آیا زامنن یا زامن نیستن؟ مرحوم شیخ میگه زمن اینا زامنن. 100 نفرن، خسارت هایی که وارد کردن محاسبه میکنن، به این 100 نفر باید این خسارت ها رو جبران. اما میگه هو مذهبنا، اعتقاد ما اینه، شیخ میگه. و قال آخرون، آخرونی رو ایشون نقل قول میکنن که گفتن لا یزمن، زامن نیستند. چرا زامن نیستند؟ میگه که اگر جماعت رو زامن بدونی، شما 100 نفر 500 نفر آدم میاد حکومت اسلامی یقه همشون رو میگیره، حالا یه خطایی کردن، به جای اینکه با رأفت اسلامی باشون برخورد کنه، دست نوازیش گیم بابا یه غلطی کردید، اما حالا بیاید آدم بشید. اینا انگیزهشون کم میشه برای آدم شدن، چون میخوان خسارت بدن. اینا ممکنه یعدی هذا العمل الى التنفیر، حذرن از اینکه لا یعدی الى التنفیر. دست جمعی اگر خطایی کردن، خسارتی وارد کردن، زامن نیستن. اما اگر فرد بود، فرد زامنه. فرقش چیه؟ میگن در فرد این لا یعدی الی التنفیر الان، در دست جمعی یعدی الی التنفیر. خب از این میفهمیم که در تزاحم اونی که ملاک است، اونی که مورد توجه واقع میشه، این است که حکم عقلم تاییدش میکنه، تنفیر عام مورد رضای شارع و فقها نیست. خب ما به این سه تا شرط اصلی بسنده میکنیم. آقا تنفیر همه جا مقدم است؟ نه، ما قبول نداریم. ما بحثمون در جنگ نرم این است که هر کاری که بکنیم مطابق میل دشمن موجب تنفر جامعه از اسلام بشه، هازا هو حرامون قطعا. خب تنفیر همه جا حرام است؟ نه، سه تا شرط گفتیم. تنفیر به صورت نوعی باشد نه شخصی و فردی. دو، امکان بازسازی افکار عمومی و جهاد تبیین هم نباشد. سه، مصلحت عدم و تنفیر اقوا باشد. این سه تا رو عرض کردیم. سوال، آقا این تنفیری که شما دارید میگید و در سیاست خارجی و در جنگ نرم خیلی هم ممکنه بهش استناد بکنیم، بگیم حذراً عن التنفیر، این یک تالی فاسد بزرگ ندارد به اسم از بین بردن خاصیت احکام اسلامی؟ ما وضع الله قانون چی آقا؟ قانون رو برای چی نصب میکنن؟ وضع میکنن. سیاقه قانون برای نظم و تربیت جامعه است. سیانته. قانون وضع میکنن که مردم شاخ شاخ نشن، درگیر نشن. قانون میذارن عبادت کنید، روزه بگیرید، روزه یک قانون شرعیه. سومو تصحو. قانون گذاشتن برای سلامت جامعه. حالا صحت، بعضی وقتا صحت جسم است، گاهی صحت روح. بعضی از قوانین میگه لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، این قانونه. غیبت بکنید جامعه خراب میشه، جامعه سست میشه، امنیت روانی جامعه به هم میریزه. خب قانون رو وضع میکنی برای ارتقاء جامعه، برای صیانت جامعه، برای نظم جامعه، برای پیشرفت جامعه. از اون طرف میگید که اگر قانون در تضاهم با یک امری بود به نام مثلا تنفیر، شما زود از قانون دست میکشید، قانون رو تعطیل کنید. خب قانون خاصیتش رو دست میده. این حرف اینجا وارد هست یا وارد نیست؟ ممکنه لعل اینکه وارد باشه در موارد. پس چرا شما یه قانون میذارید که بخواید استثناء قائل بشید؟ چرا قانون میذارید که بخواید ورش دارید؟ مگر شما قائل به مصلحت و ملاک اصلی احکام نیستید؟ اگر احکام دارای ملاکاتن، چرا زود از ملاکاتشون صرف نظر میکنید؟ این مطابق با حکمت وضع قوانین نیست. این لعل این که این اشکال به وجود بیاد. ما سه تا پاسخ به این اشکال بیان میکنیم. اشکال اول، پاسخ اول، اشکال رو دیگه توضیح دادیم، واضح شد. این که اولا باید بدونیم هر یک از احکامی که در شرع، قوانینی که در اسلام وضع شده، دارای ملاکاتی هستند که در مقام جعل با ملاکات مربوط به تنفیر و تنفر تنافی ندارند. یعنی در مقام جعل قصاص ملاکاتی دارد، چون ملاکات محترمه و مقبوله، هیچ مولا درزش هم نمیره، خدشهی بهش نمیشه. این که جامعه رو هم نسبت به اسلام بدبین نکنیم، اینم ملاکاتی دارد و حکمتی دارد که اینم در تنافی با سایر احکام نیست در مقام جهل. شما میخوای مردم رو طرف دین دعوت کنی، میخوای بگی مردم به دین پایبند باشید، اگه روز اول یه حکمی بکنی که مردم رو از دین منزجر بکنی، چی میخوای دعوت بکنی به دین؟ پس در مقام جل نه ملاکات سایر احکام نه ملاکات تنفیر با هم تنافی ندارن. تنافی در مقام اتیان است. پس سخن اول این که تنافی در ملاکات احکام نیست، این رو بدونیم. تزاهم در مقام اتیان است. بله، اگر استثناءاتی که ما میزنیم یا مقدم داشتن قاعده تنفیر بر سایر احکام انقدر گسترش پیدا بکنه که بشه استثناء مستعجم، این بله حرف شما درسته. ولی بحث این است که موارد تنفیری که ما داریم بهش اشاره میکنیم انقدر گسترده نیست، موارد بسیار استثنایی است. اولا در مقام جهل با هم در تنافی نیستند، ثانیا در مقام عمل هم زیاد ما با اینها مواجه نیستیم. این اول. دوم، تقدم افکار عمومی بر سایر احکام، یعنی عدم و تنفیر، یعنی مصلحت عدم و تنفیر بر سایر احکام، صرفاً در مواردی است که تنفیر یؤدی الی چی؟ الی از بین رفتن اسلام. اصل اسلام رو مخدوش میکنه، مقدسات اسلامی رو مخدوش میکنه. اما اگر تنفیر باعث میشه اون نفری که خسارت دید خوشش نیاد، شیخ طوسی فتوا میده آهاد و اهل البقیه متا اطلفو زمن، آقا اطلاف کردن زامنن، و اون آدم زامن که میخواد خسارت بده خوششم نمیاد، ولی زامنه. اصل اسلام اگر آسیب نبینه زامنه. اون قول غیر مشهور رو میگه که ما دست جمعی میگیم نه، چرا؟ چون به تنفیر میانجامه. لعل این که شیخ طایفه میگه نه آقا کجا تنفیر میه، این آدم میدونه خسارت زده، در هر مکتب و مذهب و دین و آیین و کیشی هم خسارت اگر وارد کردی، تلف وارد کردی، باید خسارت چه بدی؟ این که شکی درش نیست. پس خسارات اگر برداشت های فردیست، اونی که خسارت دیده، اونی که ضامن میشه، اونی که مثلا به نوعی با حکم خدا دچار یک چالشی میشه، این مثلا منزجر میشه. انزجار این فرد که میشه شخصی نه نوعی، این لایعدی برای از بین رفتن اسلام. پس اونجایی که لا یعدی به از بین رفتن اسلام و زیر سوال نمیبرد مقدسات اسلامی رو به طور کل، اونجا اینجور نیست که تنفیر مقدم باشد. قاعده تنفیر در جای مقدمه که مثل مثالی که زدیم شما عمومی باشد. شما الان میخواید حکم اعدام به یه نفر آدمی که مثلا کاری کرده، یا حکم حد زنا به یه فردی تو بلاد کفر اجرا بکنی، این آدم ممکنه حدم بخوره، شلاقم بخوره، بعد وقتی پاشو خودش تکون از عصبانیت و ناراحتی بره کافر بشه، ترویج علیه کفار بکنه، علیه مسلمان بکنه و کافر بشه. اینجا فتوا دادن که اینجا حد و جاری نکنید در بلاد کفر، چون یا حد یا تنفیر به صورت عام نوعاً هم اینجوریه. شما یادتون از اول انقلاب، یادتون باید بیاد، حالا یا بعدن جاهایی دیده باشید خونده باشید، سر این موضوع که زنا رو به خاطر اینی که مثلا حجاب ندارن به درخت میبندن، سینه هاشون رو میبرن، شلاق میزنن، چه میکنن، با این حرفا خیلی علیه اسلام مثلا ترویج کردن. پس تقدم افکارمون بر سایر افکار در صورت تزاهم صرفا در مواردی است که دوران امر بین حفظ و صیانت از اسلام و ترک اون عمل باشه. غیر از این باشه نام آیا همچنین تنفیر رو اینجاها مقدم نمیده. سوم، هر یک از احکام شرعی دارای یک ملاکات و مصالحی هستن که اون مصالح رو چه ما درک بکنیم چه درک نکنیم. آقا حکمت اینه که دو رکعت نماز صبح میخونیم چیه؟ ممکنه درک نکنیم چیه؟ واجب تعبدیه. حالا اگر درک نکردیم بگیم حکمتش مقبول نیست یا حکمتی ندارد، حتما حکمت داره. اینی که ظهر 4 رکعت نماز بخونیم و صبح 2 رکعت بخونیم، چه قابل ادراک برای مکلفین باشد یا نباشد، همه مکلفین بتونن اون درک کنن یا نکنن، احکام شرعی در مجموع برای این وضع شده تا از رهگذر این احکام جامعه تربیت بشه. ما نباید این استثناءات یا این ترجیحات در تضامن اینقدر گسترده کنیم به خلاف بعضی ها که خیلی تسامح و تساهلی نگاه میکنن که اصل مقررات حاصیتش از دست بده.
شد ببخشید این قاعده تنفیر مربوط به مکلفینه یا مسئولینه؟
این یک حکمیست. ممکنه مکلفی مواجه بشود در یک وضعیتی که باید سبک سنگین بکنه، فعل رو مقدم بدارن، یا مثلا
تهران میریم یه خودشون هر جور دوست دارن لباس پوشیدن.
نه اون که تنفیر اونجا الان حاصل نمی، یعنی صدق نمی. مثلا شما فرض کنید الان شما تو قلب پاریس سر ظهر، فرض کنید داریم بر مبنای فرض میام، اینجوری نیست، ولی همین الان من خودم توی پاریس سر ظهر، یه هیئت رسمی هم بود من رفته بودم، سر ظهر گفتم من باید نمازم بخونم. خب چرخوندن ما رو بردن یه مسجد نماز بودیم. ممکنه که حالا من چون هیئت رسمی بودم، تیمی با من بوده، مواظب من بوده، پلیسی بوده، فلان بوده، ما رو حرمت کردن، ولی ممکنه که فرد عادی هم کنار پارک یه چیزی بندازه نماز بخونه، اشکال نداره. اما فرض کنید الان شما توی یکی از خیابونای پاریس هستید، نماز ظهر واجبه، میخوای بخونید. اینجا اگر بخونید به دلیل این نقطه جغرافیایی هست، مثل لاله‌زار زمان شاه، توی این لاله‌زار الان نماز خوندن وسط پیاده رو، این ممکنه که تو اون دوران ممکنه مثلا مشکلاتی داشته باشید، یا بیان به شما تعرض کنن، شما رو تکفیری و از این تندروها و متشدد قدم داد. خب شما با توجه اینه که نماز واجب موسعه، اونجا امر دائره بین عقم صلات رو ایجاد بکنیم یا لا تنفر رو عمل بکنیم. شما یه مکلف عادی هستی با این دوتا امر مواجهی. خب این تکلیف شما چیست؟ یک کاری میکنی به وضعیت عمل کنی. یه جایی ممکنه دولت با یه وضعیتی مواجه بشود که دوران امر براش باشه بین اجرای یه حکم یا تنفیر.
اختشاشات خیابانی که تو کشورها میفته اینا هم شامل قاعده تنفیر میشه؟
چیش شامل بشه؟
مثلا اینا رو بگیرن، یه عده‌ای رو بگیرن توی اختشاشات، بعد بگم که آقا ممکنه برای حفظ نظام و برای حفظ اسلام و اینا رو ما محاکمه نکنیم، شلاق نزدیم، اینا رو ما آزادشون کنیم تا یه توبیخ.
آره این بخشش ممکنه، ولی اون که میاد اعتراض میکنه که اعتراض میاد شیشه رو میشکنه که اون داره میشکنه. تنفیر اینجا نیست. تنفیر در اونجایی که شما اینا رو بگیدم که ذیل میفرمایید، ما اینا رو بگیریم بخوایم به اشد مجازات برخورد کنیم، یا حذرن از تنفیر عامه بگیم ما با این مردم گول خورده کاری نداریم، ما با سران فتنه کار داریم، اونا خارجی هن، اونا رو به موقع میگیریم ادب میکنیم. مثلا جاسوسای فرانسوی رو وقتی گرفتیم همینجوری بود دیگه، یعنی گفتیم اینا سران فتنه هن. یا جاسوس آلمانی، اونا سران فتنه هستن. پس در مجازات و عدم مجازات، کیفر یا عدم کیفر، ممکنه این اختشاشگران رو اینجوری لحاظ بکنیم. پس عرضی رو که توی این چارچوب بیان میکنیم این است که احکام اسلامی ماوزعلهش تربیت است، ماوزعلهش نظم است. اگر قرار بشود استثناء اکثر، تخصیص اکثر بخوره، این خاصیتش از دست میده. پس چی میگید بین تنفیر و بین فلان؟ ما میگیم در مقام جهل نیست، اولا پس ملاکات احکام سر جای خودش هست. اولا، ثانیا اینها انقدر گسترده نیست که ما سر هر کاری بگیم حذرا للتنفیر اینجوری. اون در موارده است که اصل اسلام، مقدسات اسلامی در خطر باشه و ما برای اینکه چنین وضعی پیش نیاد به مسئله تنفیر تمسک میکنیم.
استاد، حکم تنفیر ممکنه در اثر تبلیغات ایجاد بشه، اصلا دست ما نیست که مثلا وهابی ها در رابطه با اهل بیت مثلا تبلیغات میکنند، تنفیر ایجاد میکنند، یا مثلا اونایی که بیدین هستن بی برنگاره ترویج میکنن و کسانی که باشون مقابله میکنن این تنفر رو مثلا میگن که اینا اینجوری هست. خیلی جا هستن دست ما نیست. الان بحث حجاب نمیدونم از این قاعده هست نیست.
ببینید
انتظامی مسئوله، دولت مسئوله، مراجع دست مسئولن، چی ها مسئوله؟ اصلا چی مسئوله؟ بگه نه که خیلی
بچه ما الان داریم در رابطه با تنفیر صحبت میکنیم. اینی که کی مسئوله یا کی مسئول نیست اون سر جای خودش ممکنه تو یک مسئله بیم بررسی بکنیم، الان موضوع بحث ما نیست. اما تنفیر رو داریم میگیم. آیا وقتی میگیم تنفیر فعل ما منفر است؟ مثل جایی که شما ما چون شما رو زیارت نکردیم اومدیم منفرات رو ما 7 قسم بیان کردیم، افعال منفره رو 7 قسم بیان کردیم. خب حالا فعل ما منفره یا نه؟ فعل ما یه پاس خوبه برای آبشار حریف،
مقدمه
پاس خوب، حالا من مقدمه نمیگم چون مقدمه گفتیم، نه فرصت میسازید برای دشمن، فرصت میسازید، حالا اون تعبیر من اینجور. شما هیچ کدوم از احکام اسلامی رو نمیبینید که ذاتن چه در زمان صدر اسلام، در زمان پیغمبر اکرم، در زمان معصومین ذاتاً منفر باشد. حتی اجرای حد، اینی که یه کسی که زنا کرده ببرن توی گودال حفرش بکنن و بخوان سنگسارش کنن، میگن قانون یه پیغمبری اومده راجب این حرفا سختگیری میکنه، اینجوری شده. حالا یه کسی که میترسه ممکنه مسلمون نشه، یه کسی بشه، دامن زدن به این تنفر عمومی همواره با اون کار تشویق و مشوقات رسانه‌ای هر دورانیه. یه عده نشستن هی ترسوندن، هی فتنه کردن، هی بیان کردن، هی تکرار کردن. الان تو وی او ای مثلا یه کسی به اسم فلاح نشسته، هر کدوم از احکام اسلامی هر حادثه‌ای تو ایران رخ میده اون شروع میکنه اینو بکنه بهانه چی؟ تنفیر. خب یه آقایی با یه خانومی یه رابطه ای داشته، شرعی یا غیر شرعی شما کاری نداریم، ولی اون خانوم مغرض بوده، تو جعبه دستمال کاغذی دوربینش گذاشته، فیلم گرفته فرستاده. آقا این فیلم رسیده است آقای وی او ای، این آقای به نام سرشناس رو از این حادثه داره سوء استفاده میکنه برای تنفیر و عامه مردم. ما اصلا تو این تنفیر نقش داشتیم یا نه؟ یه آدمی فرض کنید حلالی داشته، یه کسی دیگه حرام انجام داده که فیلم گرفته فرستاده، یه کسی دیگه داره پخش میکنه، ولی دامن میزنه به تنفیر. ما باید از این باید حواسمون جمع باشه، در هیچ جایی پاس ندیم به دشمن برای ایجاد تنفر. ما تو عملیات روانی، تو جنگ نرم داریم این رو میگیم، باید حذر کنیم از این که هر پاسی بدیم به دشمن، هر زمین سازی بکنیم، هر مقدمه چینی بکنیم، هر مساعدت در جوری بکنیم که بشه این تنفیر. پس تنفیر که ما اون رو در صورت تعارض با یک حکم خدا، چون این مثالایی که زدیم تعارض با حکم خدا نه، تضاهم با حکم خدا نداره. فرض کنید در مواردی که در تضاهم است اون رو هم میگیم همه جا جاری نیست، اون در مواردی که اصل اسلام حفاظت و صیانتش منوط به ترک این عمل باشه. مثلا حد زدن به یک آدم گناهکار در بلاد کفر، یا مثالی رو که ابن ادریس نقل کرد، این که ولیش حدو طائفت من المؤمنین، گفت کفار نیان شهادت بدن بر حد. چرا؟ چون شهادت کفار باعث میشه اونا بترسن دیگه مسلمان نشن. ما اینجا از شهادت دادن، از نظارت دادن، ناظر کردن کفار ابا میکنیم لالا یتنفر. این اون مواردی است که از تنفیر و تنفر هست. بحث یه ادامه داره، انشاءالله در جلسه آینده توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.